بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 9 سطر 9. قوس فی تقسیم مواد لاستخراج لعالی مواد. عنوان این فصل رو در جلسه گذشته من توضیح دادم. و مقداری از مباحثم عرض کردم. ولی خب تا حدی تکرار میکنم تا بتونیم بقیه مطالبم بیان کنیم. گفتیم که معرف و حجت هر دو هم دارای ماده هستند هم دارای صورت. معرف اگر حد باشد مرکب است از جنس و فصل. و اگر رسم باشد مرکب است از جنس و عرض خاص. ماده معرف همین جنس و فصل و عرض خاصه. اما صورت، صورتش این است که گفته می شود اول اون عام رو ذکر کن بعدن خاص رو. یعنی ترکیبی که ما برای معرف داریم به این صورت باید باشه که اول عام ذکر بشه بعد خاص ذکر بشه. یعنی اول جنس بیاد بعد فصل یا عرض خاص بیاد. هم صورتش رو معین میکنه من که هم ماده رو معین میکنه. بحث ما در اینجا در ماده معرفه که فقط میخوام ماده رو تعیین کنیم، نمیخوام تبیین کنیم. ماده در جای خودش بیان میشه. یعنی در فصلی که مربوطه به کلیات خمسه ما جنس و فصل رو یا جنس و عرض خاص رو بیان میکنیم. اینجا فقط میخوام بگیم که اینا ماده معرف هن. اینا ماده حد یا رسم هن. همین اندازه. بحثمون در تعیین ماده است نه در تبیین ماده. صورت هم مثلا اینجا لحاظ نمی کنیم. فقط به بحث ماده می پردازیم. اما در حجت که گاهی قیاس گاهی استقراس گاهی تمثیل، در اونجا هم ما ماده داریم و صورت داریم. ماده عبارت است از اون در قیاس لحاظ می کنیم. ماده عبارت است از قضایایی که قیاس رو تشکیل می دن. یعنی سقرا و کبرا، این دوتا ماده می شوند برای قیاس. البته در تمثیل و استقرا هم ما قضیه داریم. در استقرا قضایای شخصیه داریم. فلان شی اینطور است اون شی دیگه هم اینطوره، همه رو جمع می کنیم میگیم مجموعه این اشیا یا مطلق این کلی این چنینه. که در استقرا ما حکم رو روی جزئیات میبریم، بعدن از کل این جزئیات یه حکمی که بر کلی مترتب میشه استخراج میکنیم. در اونجا هم توجه میکنید قضایا هست. در تمثیل هم قضیه هست، همه جا قضیه هست. حالا من به عنوان مثال دارم قیاس عرض میکنم. قضیه میشه ماده حجت یا بفرمایید ماده قیاس. صورت قیاس هم که روشنه، گاهی قضیتون حملی است گاهی قضیتون شرطی است. گاهی دوتا قضیه وقتی کنار هم میان حد وسطشون حالات مختلف قرار میگیرن که شکل اول و شکل دوم و بقیه رو درست میکنه. اینا همه نحوه های مختلفی است که برای صورت قیاس ما داریم. ماده قیاس همون قضیه است. حالا به هر ترتیب که صورتش قرار داده شده باشه فرق نمی کنه. اون که شرط می کنیم مال صورت قیاسه، ولی مال ماده قیاس نیست. مثلا میگیم باید حد وسط کجا قرار بگیره این مال بیان صورت قیاسه، نه برای بیان ماده قیاس. ماده قیاس همون قضیه است. اون قضیه گاهی یقینی است، گاهی غیر یقینی است، که دیگه ماده عوض میشه، ماده فرق میکنه، ولی در همه صورت یکیه. چه شما برهان بیارید که مادهش یقینی است، چه خطابه بیارید که مادهش ظنی است، تنظیم این قیاس یکسانه. در همه ممکنه شکل اول داشته باشید، ولی در یکی یقین تولید کنه، در یکی یقین تولید نکنه.
خب فرق قیاس و تمثیل الهاد صورت که یک شکل هم مثلا اخترامی نوع اول، ولی اون مثلا یقین آوره، این زن آوره. این یقین و زن آور بودنشون به خاطر صورتشونه یا به خاطر مادهشونه؟
در واقع شما توی تمثیل علت رو حد وسط قرار نمیدید. اگر علت رو حد وسط قرار بدید فرقی نداره. پس بنابراین در اون حد وسطی که شما انتخاب میکنید فرق هست بین قیاس و تمثیل. اگر اون علت منسوس باشه و اون علت مکشوف باشه، شما علت رو حد وسط قرار بدید، اصلا تمثیل نیست، برمیگرده قیاس میشه. اگر مستنبط رو، یعنی علت مستنبط رو شما حد وسط قرار بدید، میشه تمثیل. پس همه مشکل سر حد وسط هست اونجا. اونجا میگید الفقه و مسکر و الخمر و مسکر و حکم حرمت رو که روی خمر رفته رو میگه فقه میخواد ببرید. اگر مسکر بودن علت حرمت باشه، قیاس این جمله تو میشه قیاس، تمثیل دیگه نیست. اگر علت مستنبط باشه تمثیل.
خب این فرق، یعنی فرق
الهاد مربوط به ماده میشه دیگه.
فرق ماده میشه،
مربوط به ماده است.
تو بحث صحبت اینا میارن، یعنی تو بحث در واقع قبل از صناعات خمس مثلا
ایبی نداره. صناعات خمس در باره ماده بحث میکنه، نه به حیث اینکه ماده مشتمل بر علت است یا نه، بلکه به حیث اینکه ماده دارای یقینی است یا ظنی است یا مخالطی است و امثال ذلک. حیثیت بحث اونجا با این که فرق میکنه. خب این مطلب تموم شد. اینو گفته بودم تقریبا در جلسه گذشته، البته به این صورت شاید گفته نشده بود. حالا میخوام بحث کنیم که ماده هایی که در قیاس به کار میرند یا در معرف به کار میرند، بعضی هاشون خاصن، بعضی هاشون عامند. ایشون از عام تعبیر میکنه به شرکیه، یعنی اونی که دارای شرکته، دارای عمومیته. چه بگید شرکیه چه بگید عام فرق نمیکنه. دو جور مقدمات داریم، هم در، یعنی دو جور مواد داریم، هم در باب قیاس هم در باب معرف. بعضی از موادمون خاصند، بعضی عامند. حالا اینا رو توضیح میده، عامها رو ذکر میکنه، خاصها رو ذکر میکنه، البته فقط در حد اشاره. بعد از اینکه عام و خاص هر دو ذکر شدند، به خاص در علوم عقلیه میپردازه که این داخل بود در اون خاص، ولی به خاطر اینکه بحثش در علوم عقلیه بود اینو جدا کرد. ولی وقتی گفت مقدمات خاص شامل مقدماتی که خاص به علوم عقلیه هستن میشد، اما عمدن جداشون کرد به خاطر اهمیتی که در این باب داشت، چون بحث ما در علوم عقلیه، باید جداشون کنیم. اما درباره مقدمات تصوری، به قول خودش مبادی تصوری یا ماده‌ای که مربوط به تصورند، ایشون می‌فرماید که هم عام رو داریم هم خاص رو داریم. مبادی عام میگه حدود و رسوم. در همه جا این جریان داره، یعنی هدیه امر عامه که مصادیق زیاد داره رسم همینجا. بعد در تصورات دو مرتبه همینو تقسیم میکنه، همین حدود رسوم رو میگه اون جزئی که جنس است عامه، اون جزئی که فصل است یا عرض خاص است خاصه. اینا روشنه توضیح دادنش، توضیح واضحاته. همچنین عرض عام هم عامه، عرض عام و جنس عام، عرض خاص و فصل خاصه. که خاص من قبلا توضیح دادم، خاصه در مقابل عام نگیرید، خاص من مختص بگیرید، که اینا قبلا توضیح داده شد. پس وقتی میخواد عامش رو ذکر کنه میگه حد و رسم، وقتی میخواد خاصش رو ذکر کنه دو مرتبه نه این اشتباه گفته، میخواد عام رو ذکر کنه، در ابتدا بدون تجزیه کردن حد و رسم میگه اینا مبادی تصوری هست. این مبادی تصوری یعنی موادی که منشأ پیدایش تصور در ما میشن، حدود و رسوم به طور عام ذکر میکنه، یعنی هیچ تجزیه نمیکنه. بعد که میخواد عام مواد عام رو و مواد خاص رو در باب تصورات ذکر بکنه، این حدود رسوم رو تجزیه میکنه، جنسشون و عرض عامشون رو جدا میکنه، میگه اینا مواد عام هستند، فصل و عرض خاص هم جدا میکنه، میگه اینا مواد خاصند. بعد وارد مواد غذایا میشه. در مواد غذایا عام و خاص اینطوری تعیین نمیکنه. مواد قیاس، اشتباه گفتم مواد غذایا، مواد قیاس که غذایا هستند، مواد قیاس که غذایا هستند، اینا رو اینطوری توضیح میده، میگه اون قضیه‌ای که مخصوص علمی باشد میشه خاص، قضیه‌ای که کاربردش در علوم متعدد میشه عام. مثلا اجتماع نقیض محال است، این اختصاص به فلسفه نداره، تو کلام هم میاد، توی منطق هم میاد، تو خیلی جاها، تو همه علوم میاد. این میشه یه قضیه عام، این میشه یه ماده عام برای قیاس. اما یک فرض کنید که قضیه‌ای که مخصوص به کلامه یا قضیه‌ای که مخصوص به فلسفه است، کاربردش فقط تو این علم‌های خاصه، اون بهش میگه قضیه خاص، میگه ماده خاص. پس در باب تصدیق موادی عام هستند که کاربردشون اختصاص به یک علم نداشته باشد. مواد یعنی غذایا. در باب تصدیق مواد عبارت کنند از غذایا. و در باب تصدیق موادی خاصند که اختصاص به یک علم داشته باشند. غذایایی که مخصوص به یک علم هست، اون میشه خاص. وقت در بین عام ها همیشون میگه مراتب مختلف داریم. بعضی عام ها در مثلا دو سه تا علم به کار میرن، بعضی عامترن در بیشتر به کار میرن، بعضی دیگه اعم قضایا هستن که در تمام علوم کاربرد دارن. اینا رو هم بیان میکنه. مطالب تقریبا آسونه، من هر چی بخوام بیشتر توضیح بدم سخت‌ترش میکنه. صفحه 9 هستیم، سطر 9. قوسون فی تقسیم مباد استخراج لعالی مواد، فرو می رویم در مطلب. قوس به معنی قواسی کردن، ایشون در بعضی فصول تعبیر به قوس می کنه، در بعضی تعبیر به سباحت می کنه، شنا کردن، مختلف از این تعبیرات میاره. اونجا که لازمه تا عمق برید میگه قوسون، اونجایی که بالاخره مطلب یه خود دم دستره میگه سباحتون. قوسان فی تقسیم مباد، میخواییم مبادی تصوریه و تصدیقیه رو بیان کنیم، یعنی اون چه که برای به دست آمدن تصور ماده قرار میدیم یا برای به دست آوردن تصدیق ماده قرار میدیم، اونا رو میخوام ذکر کنیم، مبادی رو میخوام ذکر کنیم تا مرواریدهایی رو که عبارت از مبادند استخراج کنیم. این همه تشبیه و استعاره است. اول میگه قوس یعنی قواسی کردن در دریا، کسانی که میخوان مروارید از دریا بگیرن باید قواسی کنن تا مروارید از دریا اخذ بکنن. ایشون هم میگه ما در این دریای مطلب میخوام قواسی کنیم تا مواد تصور و مواد تصدیق رو استخراج کنیم، موادی که همه مرواریدند برای بحث منطق. ثم المبادی المشار الیها فی تعریف الفکر، مبادی که در تعریف فکر بهشون اشاره کردیم که گفتیم اینا مقدمات حجت هم یا مقدمات معرف هم، دو قسمت خاصتون این یک قسم، شرکیتون این دوتا. خاصتون یعنی خاصتون، شرکیتون یعنی عامتون. تصوریتون و تصدیقیتون، یعنی سبا اون کانت تصوریتن و تصدیقیتن.
اینجا که فهمیده که تقسیم مباد استفاده لعالی مباد، اینجا دویه بین مبادی مباد نیست، یعنی مباد غیر مبادی.
حالا من این تیکه رو بگم جواب شما رو عرض میکنم. حالا جواب شما از مطالبی که هرچی هم روشن بود. خاصتون شرکیتون، هم خاص داریم هم شرکی یعنی عام داریم. تصوریتون و تصدیقیتون، بعضیاش تصوریان بعضیاش تصدیقیان. من اینو اینطور معنا کردم، البته من عبارت نیست، برش گردوندم. سبا اون کان تصوریتن و تصدیقیتن، عبارت اینطور نیست، چون داره تقسیم میکنه، میگه مبادی دو قسمن، تصوری و تصدیقی، هر یک از این دو خاص و عام، میشه چهار قسم. که چهار تا مثال باید بزنیم، دو تا برای مبادی تصوریه که یکی خاص است یکی عام، دو تا برای مبادی تصدیقیه که یکی عام است یکی خاص. اما سوال شما فرمودید که در عنوان بحث فرمود فی تقسیم مواد، بعد فرمود لاستخراج لعالی مواد، از عبارت فهمیده میشه که مبادی با مواد فرق میکنه. اشاره کردیم که مبادی یعنی مقدمات، مقدمات مشتملن بر ماده و صورت با هم. پس مبادی عبارت است از قضیه‌ای که هم ماده دارد هم صورت دارد، و ما در این قوس میخوایم موادش رو بیان کنیم، به صورتش کار نداریم، میخوام مواد رو تعیین کنیم. پس موادی یعنی مرکب من المادت و صوره. اما ما بحث در موادی میکنیم تا از این مرکب اون جز اشراک ماده است استخراج کنیم. بحث ما در ماده است، بحث ما در صورت نیست، با اینکه مبادی مطرح میشن، منتها به ماده شون کار داریم. ما به جنس و فصل کار داریم، کار نداریم که جنس اول آوردی فصل دوم یا برعکس. البته اگه برعکس هم آورده بشه، اول فصل بیاد بعدن جنس بیاد، این روش منطقی نداره، ولی غلط نیست، روش منطقی نداره. بهش میگیم قضیه محرفه، یعنی منحرفش کردیم از اون حالت طبیعی و منطقی بیرونش آوردیم. ولی خب صورت باید رعایت بشه، این صورت رو که عرض میکنه. اون وقتم که شما اول فصل رو میارید بعدن جنس رو میارید، مخاطب شما خودش تو زن خودش جا به جا میکنه، اول باید جنس بفهمه بعدن فصل رو بفهمه. پس روشن شد که مبادی با مواد فرق دارند، منتها فرقشون خیلی دیگه زیاد نیست، یعنی اینطور نیست که دو چیز جدای از هم باشند.
پس در واقع اون حرکت سومی که تو جلسه قبل مطرح شد که در بین مواد هم بررسی صورت بگیرد، چون ایشون تعبیر موادی مطرح کرده، اون حرکت دیگه کل عدم حساب شده.
حرکت
وقتی ایشون میفهمد حرکت کنیم به موادی، یعنی به یک قضیه که هم صورتش آماده است هم مادهش آماده است، دیگه اونجا خودش حرکتی
منخواهیم. درسته، یعنی ما حد وسط رو که مطرح کردیم برای روشن شدن مطلب بود، و الهیشون منظورشون بود که صغرا و کبرا رو تشکیل بود. ما حد وسط رو آوردیم تا به کمک او صغرا و کبرا تشکیل بودیم، ولی خود ایشون وقتی که میگه مبادی، مبادی یعنی خود اون قضیه که مشتمل بر حد وسط و اسکره، یا قضیه که مشتمل بر حد وسط و اکبره. وقتی میگه ما مبادی رو پیدا کنیم یعنی غذایا رو پیدا کنیم. من عرض کردم قبل از اینکه این غذایا رو پیدا کنید باید حد وسط رو به دست بیاریم. ما رفتیم سراغ اون قبل از این غذایا که حد وسط رو به دست بیاریم، بعد با به دست آوردن حد وسط این مبادی رو بسازیم. فل مواد تصوریه هیل حدود و رسوم، اینا موادی تصوریه. یه اطلاق دیگه هم داریم برای مبادی، برای مبادی تصوری و تصدیقی که الان ایشون هر کدوم رو اراده کرده باشه و توضیح بدیم. یه مبادی تصوری داریم در علوم، اصلا به طور کلی هر علمی دارای مبادی تصوری است و دارای مبادی تصدیقی است. مبادی تصوری علم عبارت است از حدود و رسومی که ما برای موضوع علم میاریم یا برای اجزاء موضوع علم یا برای اعراض موضوع علم میاریم. یعنی شما تو هر علمی احتیاج دارید که موضوع رو بشناسید، همچنین اجزای موضوع رو به دست بیارید، همچنین اعراض موضوع. مثلا فرض کنید که جسم، که علم طبیعی موضوعش جسمه، باید یه جا این جسم تعریف بشه که موضوع شناخته بشه. اجزای جسمم که هیولا و صورته باید شناخته بشه. اعراض جسم مثل حرکت امثال زالش هم همینطور. اینا میشن مبادی تصوریه علم طبیعی. اون تعریف موضوع، تعریف اجزاء موضوع، تعریف اعراض موضوع، هر سه میشن مبادی تصوری. البته گفته میشه مبادی تصوری علم در خود اون علم نباید مطرح بشه، باید در علم دیگر مطرح بشه. ما جسم رو توی علم طبیعی معنا نمی کنیم، هیولا و صورت هم که اجزایشن معنا نمی کنیم، اعراضش مثل حرکت این دارم توی علم طبیعی بحث نمی کنیم. تو علم طبیعی فقط بحث می کنیم که این عرض برای جسم ثابته، یعنی نسبت می دیم این عرض رو به این موضوع. مسائل ما همینن دیگه، موضوع رو قرار می دیم، عارضی از این عارض موضوع رو هم بر این موضوع هم می کنیم. این میشه مسئله. مسئله هر علمی عبارت از قضایایی است که تشکیل می شود از موضوع علم یا مصادیق موضوع علم به علاوه عوارضی که محمول این قضایا قرار میگیرن. این میشه مسائل هر علمی. وقت علم هم در همین بحث میکنه، در ثبوت محمول در موضوعش. اما این که موضوع چیست، محمول چیست و همچنین اجزای موضوع، اینا تو علم مربوطه بحث نمیشه، اینا در یه علم دیگه باید بحث بشه. شما میبینید تو علم طبیعی بحث از جسم و امثال جسم نداریم، جسم در فلسفه مطرح میکنیم که بالاتر از علم طبیعی است. همچنین هیولا و صورت و بحث در حرکت این همه تو فلسفه مطرح میشه. مبادی تصوری جشون این جنس. البته الان بحث ما در این نیست که مبادی تصوری باید کجا بحث بشن، بحث ما در اینه که مبادی تصوری چیا هستند. ایشون میگه مبادی تصوری حدود و رسوم هست. این دو جور معنا میکنیم، مبادی تصوری این علم حدود و رسوم موضوعات این علم، اجزاء موضوعات و اعراض موضوعات. اما مطلق مبادی تصوری یعنی مبادی که به ما تصوری را عطا می کند، این عبارت از حدود و رسومی است که از معلومات تصوری تشکیل می شوند برای اینکه ما رو به مجهول تصوری برسونند. حتی مثل حیوان و ناطق رو هم ما میگیم مبادی تصوری، با اینکه این ربطی به علمی نداره. پس مبادی تصوری گاهی مبادی تصوری یک علمه، گاهی هم مبادی تصوری مطلقه. مبادی تصوری علم عرض کردم یعنی حدود و رسومی که برای موضوعات علم میاریم، برای اجزاء موضوعات علم میاریم و برای اعراض موضوعات علم میاریم. این میشه مبادی تصوری علم. اما یه مبادی تصوری مطلق داریم یعنی هر جا که ما مجهول تصوری پیدا کردیم باید از معلومات تصوری برای حل اون مجهول استفاده کنیم. اون معلومات تصوری میشن مبادی تصوریه دیگه، کار به علم خاص نداریم. هر جا شد میخواد تو علم خاص باشه، میخواد تو محاورات عرفیه باشه.
اونجا بعد فرق موادی با مسائل چی میشه؟ اون در مورد اعراض حرف میزنه، اون در مورد اعراض موضوع بحث میکنه.
مسائل بحث میکنه که اعراض برای مبادی ثابتند. اون مبادی بحث میکنه که اعراض چه معنایی دارند. وقتی شما حرکت رو معنا میکنید این میشه بحث فلسفی، وقتی حرکت رو برای فلان جسم ثابت میکنید میشه بحث طبیعی، میشه مسئله. اونجا که شما حرکت رو دارید معنا میکنید میشه مبادی تصوریه. اونجا که این حرکت معنا شده رو برای موضوع علمتون یا برای مصادیق موضوع علمتون اثبات میکنید میشه مسئله.
مبادی تصدیقی هم همین دوتا اصطلاح هست؟
مبادی تصدیقی هم بله میتونی همین دوتا اصطلاح بگیرید. مبادی تصدیقی مطلقا به معنی قضایان، منتها قضایایی که شما برای به دست آوردن قضیه مجهول به کارش میگیرید یا قضایایی که برای استدلالات لازم در این علم به کار میبرید، چون هر علمی احتیاج به استدلال داره و تو استدلالاتون باید شما قضایایی داشته باشید. اون قضایا حالا یا خود قضایا یا اینکه نحوه استدلالتون، که حالا این علم استدلالش استقرائیه، بعضی علوم اینطوری هم دیگه به تجربه اکتفا میکنه، بعضی نه استدلالش رو باید برهانی باشه. اینا خودش باز نحوه های مختلف مبادی تصدیقی است که بیان میشه در علمی. در علمی گفته میشه که این علم فقط به برهان اکتفا میکنه، حتی اگر قیاسی بیارید که برهانی نباشه تو این علم فایده نداره. اما یه علم دیگه میاد به استقرا هم اکتفا میکنه، اعتماد میکنه. بعضی علوم تجربی اینطوری هم دیگه به استقرا اعتماد میکنن، منتهای استقرایشون رو با تجربه متفاوت میکنن به وسیله اون قیاس خفی یا به هر وسیله دیگری، میگن که این استقرا نیست، تجربه است. از استقرا شروع میکنن ولی تکمیلش میکنن که مفید یقین باشه، اسمشو میزنن تجربه، که فرق بین استقرا و تجربه رو تجربه رو دیدید که فرقش همینه که قیاس خفی تو تجربه میاد، تو استقرا نمیاد. اینا انشالله همشون بحث میشن. فل مباد تصوری هی الحدود و رسوم و تصدیقی هی القضای المؤلفه من هل اقیسه. قضایایی هستند که از اون قضایا اقیسه تعلیف می شود. من منها رو جلو معنا کردم، جلوتر از مؤلفه معنا کردم. قضایایی هستند که از اون قضایا قیاس ها تعلیف می شود. اون قضایایی که قیاس ازشون تعلیف میشه میشن ماده تصدیقی. و غیرها یعنی غیر عقیسه، غیر عقیسه همون استقرا و تمثیله. قضایایی که قیاس از اونها ترکیب میشه یا استقرا تشکیل میشه یا تمثیل تشکیل میشه، اون قضایا میشن مواد تصدیقی، چون همونها منشأ میشن که مجهول تصدیقی پیش ما معلوم میشه. خب حالا مبادی تصوریه رو گفت، مبادی تصدیقیه رو گفت، بعد از اینکه این دوتا رو بیان کرد حالا میخواد خاص بودن و عام بودنشون هم بیان کنه که مبادی تصوری خاص چیه، مبادی تصدیقی خاص چیه، عامش کدومه. ول مباد خاصه، توجه کنید مطلبی که قبل گفت فقط برای تعیین مبادی تصوریه و تعیین مبادی تصدیقی بود، عام و خاصشون نکرد، تقسیمشون نکرد، حالا میخواد تقسیمشون کنه. و المباد الخاصه فی التصورات، بعد میگه و العامت و المشترکت و فیها، بعد دوباره میگه و المباد تصدیقیه الخاصه و العامه، که چهار قسم درست کرد. الان فقط مبادی تصوری تصدیقیه رو بیان کرد، حالا تقسیمشون میکنه به چهار قسم. یک تقسیم اینه که تصوری هم دو تصدیقی، یک تقسیم اینه که هر کدام از این دو یا آمن یا خاص، مجموعه میشه چهارتا. خاص تصدیقی، عام تصدیقی، خاص تصوری، عام تصوری، میشه چهارتا. مبادی خاصه در تصورات مثل فصول و اعراض خاص است. والعامت و المشترکت فیها یعنی فی تصورات مثل اجناس است و اعراض عامه. اما المأخوذه فی تعریفات، این المأخوذه فی تعریفات صفت برای اعراض عامه است. شما اجناس و فصول و اعراض خاصه رو میتونید در تعریفات اخذ کنید، ولی هر اعراض عامی رو نمیتونید در تعریف اخذ کنید. قید داره اعراض عامه‌ای که در تعریفات اخذ میشن. کدام اعراض عامه در تعریفات اخذ میشن؟ اعراض عام اصلا نمیتونید در تعریف اخذ بشه، چون تعریف دو تا ثمره داره. یک ثمرش امتیازه که معرف رو از بقیه جدا میکنه، یک ثمره دیگرش کشف حقیقته، حقیقت معرف رو پیش شما روشن میکنه. تعریف حدی حقیقت معرف رو روشن میکنه، تعریف رسمی حقیقت رو روشن نمیکنه. اما هر دو تعریف معرف شما رو از معدا جدا میکنه. اصلا تعریف شأنش اینه که تمیز بده. اون وقت اون تعریفی که تمیز میده اگر بیان حقیقت هم کرد، یعنی حقیقت و معرف رو روشن کرد، میشه حد. اگه بیان حقیقت نکرد، فقط تمیز داد، میشود رسم. پس تمام تعریف ها چه حدی باشن چه رسمی باشن، شأن تمیز دادن رو دارن. عرض عام نمیتونه ممیز باشه، پس نمیتونه معرف باشه. جنس هم نمیتونه معرف باشه. درباره این که فصل تنها معرف است، عرض خاص تنها رسم است، اختلافه. که جنس رو نیاریم فقط فصل رو بیاریم، یا جنس رو نیاریم فقط عرض خاص رو بیاریم، اختلافه. که آیا در این دوتا میتونیم تعریفی تشکیل بدیم یا نه. اما در مورد جنس همه گفتن نمیشه تعریف تشکیل بدیم، چون شأن اولی هر تعریفی تمیزه، جنس که تمیز دهنده نیست. عرض عام هم همین مشکل داره، اونم نمیتونه باعث تمیز بشه. پس عرض عام نمیتونه معرف باشه هیچ جا. اما گاهی ما عرض عام رو ترکیب میکنیم، چند تا عرض عام رو کنار هم قرار میدیم، مجموعه به منزله عرض خاص میشه. مثل این که مثلا انسان رو بخوام تعریف کنیم، حیوان رو عریض الاسفار مستوی القامه باد البشره، سه تا عرض میاریم. بیش این که ناخونهاش پهنه، تیز نیست. خب بعضی حیوانات هم هستن که ناخونهاشون پهنه تیز نیستن. این عرض مشترک بین انسان و اون حیوانات میشه عرض آن، نمیتونه معرف باشه. مستوی القامه یعنی راست میسته. خب بعضی حیوانات هم هستن که بتونه راست بیستن، پس این عرض هم عرض عامه. بعد میگه باد البشره یعنی پوست بدنی، ظاهر مو نپوشوندهش، کرک و مو اینها نپوشونده. خب بعضی حیوانات هستن که پوست بدنشون ظاهره. این سه تا عرض هر سه عامن، اما کنار هم که بذارید مجموعش اختصاص به انسان پیدا میکنه. حیوانی پیدا نمیکنه که هر سه این خصوصیت، هر سه این عارض رو داشته باشه، هر سه عارض رو داشته باشه. موجودی که هر سه عارض داره مخصوص انسانه. این عرض عامه رو وقتی کنار هم جمع کردید مرکبش میشه عرض خاص. اینو میتونید چه تعریف اخص کنید؟ چرا؟ چون اون خاصیت تعریف رو که تمیزه ایفا میکنه. تعریف باید ممیز باشه، لااقلش اینه که باید ممیز باشه، ولی میتونه مبین حقیقت هم باشه. لااقل تعریف اینه که باید ممیز باشه. عرض خاص این لااقل رو داره. عرض عامی هم که با ترکیبش عرض خاص شده اون هم این خاصیت رو داره. ایشون میگه اعراضی که اعراض عامه‌ای که مأخوذ در تعریف هستند. هرچی هم هر اعراض عامی نمیشه در تعریف اخذ کرد. اعراض عامی که با ترکیبش بتواند اعراض خاص شود اونو میتونیم تو تعریف اخذ کنیم. اینا میشن اعراض، اینا میشوند ماده عامه برای تصورات. جنس چنین اعراض عامی که توضیح دادیم ماده عامه میشن برای تصورات. پس ماده خاصه تصورات رو گفتیم، ماده عامه رو گفتیم. حالا باید وارد مبادی تصدیقیه بشیم، چه خاصش چه عامش، ظاهرا باید بزنیمش برای جلسه بعد میتونیم ادامهش بدیم.